ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه‌شنبه 23 بهمن سال 1397 خورشیدی برابر با 12 فوریه سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم در واقع به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست روز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این جلسه نیز مانند دو جلسه پیش کیفرخواست این افراد قرائت شد. بر پای این گزارش اتهام 4 تن از این فعالان افساد فلعرض عنوان شده است. 3 تن دیگر نیز به جاسوسی و 1 تن هم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده است. همزمان با برگزاری جلسه سوم دادگاه 8 فعال محیط زیست، خانواده برخی از این افراد در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواستار رسیدگی به وضعیت این پرونده و آزادی آنان شدند. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز از بیش از 1 سال پیش در بازداشت به سر می‌برند. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با دعوت رسمی ولادیمیر پوتین همسایه روسی خود عازم سوچی در روسیه خواهد شد. هدف از این سفر شرکت در نشست سه جانبه رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه پیرامون مسائل سوریه عنوان شده است. معاون ارتباطات دفتر آقای روحانی به خبرگزاری فارس گفته است که بررسی وضعیت میدانی کنونی و همچنین گام‌های آتی برای تحکیم ثبات و آرامش در سوریه محورهای این نشست سه جانبه خواهد بود. یک هیئت بلندپایه سیاسی از جمله برخی وزرای کابینه در این سفر آقای روحانی را همراهی خواهند کرد. دیدارهای دو جانبه نیز در این سفر رسمی برگزار خواهد شد. ترکیه با ایران و روسیه بر سر ابقای بشار اسد و آینده جنگجویان کرد سوری اختلاف نظر دارد. با این همه سه کشور که حضور نظامی در سوریه دارند بارها نشست‌های چند جانبه برگزار کردند. در خبر دیگر، مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری ساکن ارومیه روز سه‌شنبه در شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به 6 سال زندان محکوم شد. او به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان و به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. یکی از نزدیکان مسعود شمس نژاد به رادیو فردا گفت که او طی سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی، اقلیت‌های قومی و متهمان امنیتی را بر عهده داشت. مسعود شمس نژاد که از 18 دی ماه در بازداشت به سر می‌برد، بیشتر نیز بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی 6 ماه زندانی شده بود. در خبر دیگر، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید نشست ورشو بی ارزش و بی اهمیت است و چه در این نشست در مورد ایران حرفی زده شود و چه زده نشود تأثیری در اقدامات و قدرت ایران ندارد. با این همه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرده که دولت لهستان به ایران قول داده که در این نشست حرفی از ایران زده نشود. در ارتباط با نشست ورشو تا چند دقیقه دیگر نیز گزارشی خواهیم داشت و در اینجا آقای شاهین.
بله، ممنون از همکارم فرهنگ قویمی که مشروع خبرها رو به اطلاع ما رسوند. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به کنفرانس ورشو که قرار است فردا در پایتخت لهستان برگزار شود. سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا رو دنبال می‌کنیم برای بررسی آنچه خود وی هشدار نسبت به افزایش نفوذ چین و روسیه در اروپای مرکزی خونده.
آمریکایی‌ها در دوره آقای اوباما به نوعی سیاستشون در قبال اروپای مرکزی و شرقی همسو بود با سیاستی که خود اتحادیه اروپا پیش می‌برد، با توجه به اینکه اکثر این کشورها هم عضو اتحادیه اروپا هستند، با آنچنان خود آمریکا نیازی نمی‌دید که به طور
تصمیم جدید ببخشید به ناآرامی‌های چند روز گذشته زندان زنان قرچک نگاهی می‌اندازیم.
دو روایت وجود داره، یکی اون هستش که زندانی زنی بوده که احتیاج به رسیدگی پزشکی داشته در نیمه های شب و این رو بهداری بردن و خب قبول نکردن و رسیدگی پزشکی انجام ندادن.
تصمیم جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام معاملات پای و پای به منظور فرار از تحریم‌های آمریکا را بررسی می‌کنیم.
بر اساس یافته‌های اقتصادی اگر این شیوه عصر کهن باشه و منسوخ شده، طبیعتاً این به این معناست که کارآمدی نداره.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. کنفرانس ورشو قرار است روزهای 24 و 25 بهمن ماه با حضور نمایندگان تعدادی از کشورها در پایتخت لهستان برگزار شود. در حالی که مقام‌های ایران از برگزاری این نشست به شدت انتقاد کرده و اون را نشستی ضد ایرانی نامیدند، وزیر خارجه لهستان هدف از برگزاری این کنفرانس را آغاز روندی برای دستیابی به ثبات در خاورمیانه عنوان کرده. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی که برای تهیه گزارش این کنفرانس در ورشو به سر میبره الان پشت خط تلفن همراه ماست. نازآفرین، لطفاً از هوا و حال و هوای محل برگزاری و شهر یک روز پیش از گشایش این نشست بگو.
خب یکی از نکاتی که اینجا مشهود و به چشم میخوره این تمهیدات امنیتی هستش که در محل برگزاری این کنفرانس به وضوح دیده میشه. خب البته قرار مقام‌های حدود 60 کشور در این اجلاس شرکت بکنن، بنابراین تامین امنیتی این نشست خیلی اهمیت داره. نکته دیگه حضور خبرنگارای رسانه‌های مختلفه که برای پوشش خبری این کنفرانس از چند روز قبل به ورشو اومدن و این نکته هم نباید فراموش بکنیم که اینجا هوا بسیار سرده و خبرنگاران برای دریافت کارت ورود به این اجلاس در ساختمان وزارت خارجه روز سه‌شنبه صف کشیده بودن در ورشو تا نوبتشون برسه و خب برای تصویربرداری خیلی بیرون رفته بودن و مقدار بررسی محل و یکی از این نکاتی هستش که به هر حال به چشم می‌خوره. اما بر اساس اطلاعاتی هم که رادیو فردا به دست آورده، هیئت آمریکایی قراره پیش از ساعت 7 شب چهارشنبه در محل برگزاری ضیافت شام حضور داشته باشه. شاهین،
آخرین تحولات مربوط به این اجلاس چی هست؟
خب این ضیافت شام قراره چهارشنبه شب در ساختمان تاریخی کاخ سلطنتی ورشو برگزار بشه. مایک پنس معاون دونالد ترامپ اونجا سخنرانی افتتاحیه را انجام میده. در هیئت آمریکایی تا اونجایی که اطلاع داریم به جز مایک پنس، مایک پومپئو البته وزیر امور خارجه هست، جارد کوشنر مشاور کاخ سفید داماد دونالد ترامپ هم هست و روز پنجشنبه که نشست اصلی این کنفرانس در استادیوم ملی ورشو برگزار میشه، مایک پومپئو و جارد کوشنر از هیئت آمریکایی سخنرانی خواهند داشت. اما لازم یادآوری بکنم اجلاس وزیران امور خارجه برای ترویج صلح و امنیت خاورمیانه هم که از نامش پیداست، یکی از محورهاش البته فعالیت‌های ایران در منطقه خواهد بود، با وجود اینکه لهستان سعی کرده که به یک میده یعنی که این ایران محور اصلی نیست. اما خب میدونیم در صحبت‌هایی که شده در این مدت تقریبا یک ماه پیش هر بار که راجع به این نشست صحبت شده به ویژه از طرف آمریکایی نام ایران هم اومده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا حدود یه ماه پیش که برگزاری این اجلاس با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان رو در ورشو اعلام کرد، تاکید کرده بود که ایران و فعالیت‌های به گفته اون بی‌ثبات کننده ایران در منطقه از محورهای اصلی نشسته، که خودم توی گفتم در نشست خبری بعدی هم طرف لهستانی و هم آمریکایی گفتن که گفتگوها متمرکز بر ایران نیست. اما خب آنچه که میدونیم اینه که به هر حال ائتلاف عرب آمریکا در خاورمیانه نمایندشون به این نشست میفرستن. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در این نشست شرکت میکنه و همه اینا پیشتر از حضور نظامی ایران، فعالیت ایران در منطقه، توسعه موشکی ایران ابراز نگرانی کردن و این اجلاس میتونه براشون فرصتی باشه که نگرانی خودشون رو با صدای بلندتر و در جمع بزرگتر البته مطرح بکنن. خب میدونین ایران به این نشست دعوت نشده، از مدت پیش هم به برگزاری اون اعتراض داشته، به لهستان معترض شده، از حضور کشورهای دیگه توی این نشست ابراز خوشنودی کرده، گفته گاهی گفته حضورشون از یاد نمیبره. و از کشورهای غرب اروپا میدونیم آلمان در سطح معاون نماینده میفرسته، فدریکو موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا که مذاکره کننده ارشد هیئت اروپایی هم در مذاکرات هسته‌ای با ایران بود شرکت نمیکنه، گفته که برنامه‌های قبلی و نشست‌های دیگه ای داره که فرصت نخواهد داشت. البته آقای پومپو قراره که بعد از این اجلاس بروکسل بره و بهشون دیدار داشته باشه و آنطور که گفتن راجع به ایران و روسیه فعالیتشون در منطقه گفتگو بکنه و البته مسائل مربوط به امنیتی و انرژی در اروپا. اما برگردیم به همین اجلاس که به کشورهای عرب منطقه اشاره کردم، لازم بگم لبنان گفته که نماینده این نمیفرسته و مقام های فلسطینی هم دعوت لهستان رو رد کردن. و خب شاید بعد دید که با این تفاصیل این اجلاس تا چه اندازه پس از این که آغاز میشه به ایران میپردازه.
خب ممنون همکارم،
نتایجی دست پیدا خواهد یافت.
بله لطف کردی نازافرین، ممنون، چون ما به هر حال باید برنامه‌مون رو ادامه بدیم و چند تا گزارش هستش که شنوندگانمون آمادن برای شنیدنشون. لطف کردی، گفتگویی بود با نازافرین میرزا خلیلی که برای تهیه گزارش کنفرانس ورشو به پایتخت لهستان سفر کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا سفر اروپایی را آغاز کرده تا نسبت به آنچه افزایش نفوذ چین و روسیه در اروپای مرکزی خوانده شده هشدار دهد. او نخست به مجارستان و بعد به اسلوواکی رفت و عصر یک شنبه در ورشو با مقامات لهستانی دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین قرار است در اجلاس ورشو درباره تحولات خاورمیانه و موضوع ایران سخنرانی کند. مایک پومپئو قرار است پس از نشست ورشو به بلژیک و سپس به ایسلند سفر کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، نخست از او پرسیدی که وزیر خارجه آمریکا درباره کدام خطرات روسیه و چین به اروپای مرکزی سفر کرده. حبیب حسینی فرد:
خب در نظر بگیریم که آمریکایی‌ها در دوره آقای اوباما به نوعی سیاستشون در قبال اروپای مرکزی و شرقی همسو بود با سیاستی که خود اتحادیه اروپا پیش می‌برد، با توجه به اینکه اکثر این کشورها هم عضو اتحادیه اروپا هستند و آنچنان خود آمریکا نیازی نمی‌دید که به طور مستقل وارد عرصه‌های سیاسی و نظامی و به اصطلاح اقتصادی این کشورها بشه. در دوره آقای ترامپ سیاست فرق کرده، به خصوص با معاونتی که آقای میچل به عنوان سرپرست بخش اروپایی وزارت خارجه داره سیاست تهاجمی دارن پیش میبرن و یه بخشی از این سیاست معطوف به عقب روندن اون چیزی که نفوذ چین و روسیه عنوانش میکنن. در نظر بگیریم که خصوص مجارستان نخست وزیر اوربان روابط تنگاتنگ با روسیه داره در زمینه به خصوص مسئله فرض کنید انرژی. همین ظرف فرض کنید 2006 آخرین باری بود که رئیس جمهور آمریکایی فرض کنید بلند شده رفته بوداپست، در حالی که فقط در همین سال گذشته دوبار آقای پوتین رفته به مجارستان و با آقای اوربان دیدار کرد. کرده. آقای پومپئو حرفش در همین مجارستان هم این بود که برای ما مسئله انرژی هم مسئله امنیتیه و باید مجارستان عقب برونه نفوذ روسیه رو. به همین خاطر تلاش بسیاری کرده که از نوعی این اروپای شرقی رو از نظر آمریکایی آقای ترامپ از زیر نفوذ روسیه بیارن بیرون، ضمن اینکه خب چینی ها هم به لحاظ اقتصادی حضوری که شرکت های مختلف چینی دارن در اقتصاد این کشورها، اینها هم به نوعی برای آمریکایی‌ها که هم به لحاظ تجاری هم به لحاظ انرژیایی و هم به لحاظ تسلیحاتی دارن خودشون دوباره نفوذشون رو میخوان در اروپا تشدید بکنن، پس زدن نفوذ رقبا هم خوب مطرحه.
اما گفته شده آقای حسینی فرد که بخشی از همین هدف از سفر مایک پومپئو به اروپای مرکزی پایان دادن به یک دهه عدم دخالت آمریکا در اروپای مرکزی هست. این عدم دخالت در اینجا به چه معناست؟ آیا قبلا آمریکا دخالت میکرده در امور اروپا یا اعمال نفوذی میکرده در اروپای مرکزی یا اروپای شرقی؟
در دوره آقای بوش با توجه به اینکه این کشورها تازه عضو ناتو میشدند، به نوعی به عنوان اروپای جدید ازشون یاد میشد و یادمون میاد که مثلا چجوری روی کمک همینها برای حمله به عراق دولت بوش حساب کرد و جذبشون کرد که کمک بکنن. در دوره اوباما هم به نوعی مسئله به اصطلاح هماهنگی بیشتر بین بروکسل و کشورهای فرانسه و آلمان و بریتانیا با اون سوی اقیانوس پیش اومد. تو این دوره هم طور که اشاره شد هم از منافع مشخص آمریکا معتقده که ما باید بریم و اونجا دوباره خودمون رو نشون بدیم، باید بریم و عقب بزنیم این حضور رو. و خب دارن میان توی این عرصه ها فرض کنید همین قرارداد نظامی که آقای پومپئو امضا کرد در بوداپست، تا حالا آمریکایی‌ها میگفتن که به خاطر فشارهای روسیه حاضر نبوده مجارستان یه همچین قراردادی امضا بکنه. نهایتا خب این قرارداد هم عرصه امضاش رو گرفتن. هر گونه همکاری های بیشتر این کشورها با روسیه یا با چین رو محدود کنند. آمریکایی‌ها به خاطر منافع خودشون هم که شده این مقدار نگرانی دارند و میخوان به خصوص در روی آقای ترامپ این عقب بزنند.
آقای حسینی فرد، روی کردی که الان دستگاه دیپلماسی آمریکا در خصوص چین و روسیه گرفته شاید به نوعی به خصوص در رابطه با روسیه متفاوت باشه با دیدگاه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، الان این دستگاه دیپلماسی آمریکا در رابطه با چین و روسیه بر چه مبنای این دکترین خودشون رو دارن تنظیم میکنن؟
مسئله اصلاح رقبا یا دیدهای اصلی رو در اون استراتژی امنیتی ملی آمریکا، چین، روسیه و بعد در مراحل بعدی کره شمالی ایران تعریف شدند. به خصوص در مورد چین و روسیه مسئله ابعاد مختلفی داره، ابعاد نظامی داره، ابعاد اقتصادی داره و ابعاد انرژیایی داره. در زمینهای تسلیحاتی هم ما می‌بینیم که خب همین حسب قرارداد INF قرارداد فسخ کردند که به نوعی روسیه و چین رو زیر فشار بذارن اونها رو به یک قراردادهای جدیدی بکشونن. و در مورد مسائل اقتصادی هم که به خصوص در مورد چینی ها فرض کنید فشار بسیار گسترده ای نه تنها در اروپای شرقی بلکه در نقشه اروپای غربی هم دارن همین الان میارن که با توجه به اصل با یک شرکت بزرگی مثل هواوی که به اصطلاح شرکت مخابراتی ارتباطاتی چینه هیچ قراردادی امضا نشه و عنوانش هم اینه که خب این چینی ها از طریق این سیستم تکنولوژی خودشون جاسوسی میکنن در شبکه‌های ارتباطی کشورهای غربی و نباید از این تکنولوژی استفاده کرد. به نوعی سکوت آقای ترامپ و اینکه میدان رو گذاشته دست اون نیروهایی در درون دولت خودش مثل آقای پومپئو و بولتون که معروفند به اصطلاح سیاست‌های مقابله با روسیه و چین، اینها هم که دارن این سیاست رو تعیین می‌کنن، به نوعی با اون سکوت آقای ترامپ که نمی‌خواد حساسیت برانگیز بشه و در این زمینه‌ها دخالتی بکنه ظاهرا تطبیق پیدا کرده و عملاً این دو نفر هستن که دارن این سیاست تهاجمی رو پیش می‌برن.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی از اعتراض‌ها و اوضاع نارام در زندان زنان قرچک، غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با رد این گزارش‌ها شرایط در این زندان را عادی توصیف کرد، در حالی که خبرها حکایت از وضعیتی دیگر می‌کند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
زندان زنان شهر ری یا همان قرچک زندانی است که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر بارها نامش بر سر زبان‌ها افتاده. زندانی که بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آزادی شرایط آن را نامناسب توصیف کردند. در چند روز گذشته خبرهایی از وقوع اعتراض‌هایی در این زندان منتشر شد که به گفته خانواده زندانیان با خشونت زندانبانان مواجه شد، اما رئیس دادگستری تهران آن را تکذیب کرد. بنابر گزارش‌هایی که روز جمعه منتشر شد پس از اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک در شامگاه پنجشنبه، مأموران زندان به زندانیان حمله کردند، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و در محیط بسته زندان گاز اشکاور شلیک کردند، موضوعی که توسط رئیس کل دادگستری استان تهران تکذیب شده است. غلام حسین اسماعیلی شرایط زندان قرچک را عادی توصیف کرد و انتشار این گزارش‌ها را فضاسازی رسانه‌ای از سوی بیگانگان دانست. مدیار سمیع نژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در مورد آغاز اعتراض‌ها در زندان قرچک می‌گوید:
دو روایت وجود داره. یکی اون هستش که زندانی زنی بوده که احتیاج به رسیدگی پزشکی داشته در نیمه های شب و این رو بهداری بردند و خب قبول نکردن و رسیدگی پزشکی انجام ندادن. ایشون رو به گویا برگردوندن و این منجر به شروع اعتراض زنها میشه. مسئله دیگه ای که وجود داره داستان عفا هست. عفا 50,000 نفری که مسئولان قوه قضاییه وعده داده بودند که این رو هم از دلایل اعتراض زندانیان زن در زندان قرچک عنوان کردن. به هر حال بعد از شروع اعتراضهای زنان مامورین به قصد سرکوب وارد عمل میشن، گاز اشکاور استفاده میکنن، حتی گویا با آبپاش خیس میکنن. خیلی زندانیان زن مورد ضرب و شتم قرار گرفتن به شدت طبق اخباری که منتشر شد و برخیشون به سلول انفرادی منتقل شدن و خب خیلی وضعیت بدی هم بوده.
این اولین بار نیست که گزارش هایی از رفتارهای نامناسب با زندانیان در زندان قرچک منتشر می شود. علاوه بر این طی سالهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم که مدتی را در این زندان گذراندند شرایط بهداشتی، درمانی و غذایی این زندان را نامناسب و در مواردی غیر انسانی توصیف کردند. مدیار سمیع نژاد شرایط زندان‌های ایران به ویژه زندان قرچک را غیر استاندارد می‌داند.
ما یه آمار کلی داریم که حدود 250 تا 270 هزار زندانی در ایران داریم، ولی خب از اون طرف طبق گفته مسئولی ظرفیت زندان‌های کشور 110 هزار تا 120 هزار نفر هستش. خب این خودش یعنی یک مشکل، یعنی اکثر زندان‌های ما بیشتر از ظرفیتشون زندانی رو پذیرا شدن. در مورد زندان قرچک هم امکانات بسیار اونجا ضعیفه، امکانات پزشکی، رسیدگی پزشکی به زندانیان، مسئله غذا، آب، بهداشت، اینها خیلی موارد بغرنجی هستش در این زندان. مثال پیش زندانیان درویش رو داشتیم که با ضرب و شتم بسیار بازداشت شده بودن، نیاز به رسیدگی پزشکی داشتن و تا ماها در این زندان به اونها رسیدگی پزشکی نمی‌شد.
رئیس دادگستری استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره علت اعتراض‌ها در زندان قرچک با اشاره به فهرست عفو 50,000 زندانی گفت: برخی افراد مقرز در تلاش بودند که بگویند این عفو شامل زنان زندانی نشده، در حالی که بسیاری از زنان زندانی مشمول عفو شدند و بیشترین آزادی از زندان قرچک خواهد بود. پایان نقل قول. عفوی که مناسبت آن 40مین سالگرد انقلاب 57 اعلام شده و مانند سالهای گذشته شامل زندانیان سیاسی و عقیدتی نمی شود. در اعتراض به این موضوع 20 تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران از او خواستند که زندانیان سیاسی و امنیتی از جمله فعالان محیط زیست هم از شرایط عفو برخوردار شوند. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این نامه میگوید:
متاسفانه یکی از بزرگترین تبعیضات و ستمهایی که در حق زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران صورت میگیره عدم برخورداری این گروه از زندانیان از عفو هست. این در حالی است که عفو ریستی دارای شرایط کلی برخورداری همه زندانیان بدون توجه به نوع محکومیت یا چگونگی محکومیت اینها هست و همین مسئله موجب شده تا این گروه از زندانیان که طرف دعوای آنها حکومت هست همواره مورد تبعیض قرار بگیرند. در حال حاضر جمع زیادی از زندانیان عقیدتی، سیاسی و امنیتی به شدت از زندان رنج میبرند و حتی از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی شامل حق درمان، حق برخورداری ملاقات به یا تماس با وکیل خود یا با خانواده خود هم محروم شدند.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران در اغلب موارد با طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی این افراد را مجرمان امنیتی می‌نامند و طی سال‌های اخیر بارها اعلام کردند که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد، در حالی که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این متهمان را زندانی سیاسی و عقیدتی می‌دانند و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی اسلامی خواستار آزادی آنان شدند.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. اما وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت حسن روحانی پیشنویس مصوبه‌ای را آماده کرده تا بر اساس آن در ایران شرکت‌هایی ایجاد شوند که بتوانند با شرکت‌های خارجی داد و ستد پایاپای انجام بدهند. روش داد و ستد پایاپای یا همان مبادله کالا با کالا یا معامله تهاتری روشی است که مربوط به دوران پیش از ابداع پول می شود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی پژوهشگر اقتصاد از سوئد ابتدا از او در مورد تأثیرگذاری این شیوه در حل مشکلات فعلی اقتصادی ایران پرسیده است. احمد علوی:
بر اساس یافته‌های اقتصادی اگر این شیوه عصر کهن باشه و منسوخ شده، طبیعتاً این به این معناست که کارآمدی نداره. کارآمدی نداره به چه معنا؟ به این معنا که یک، ایجاد سوداوری نمی‌کنه، دوم اینکه زمان بره، و سوم اینکه انعطاف نداره، یعنی در یک چارچوب‌های معینیه. و در عهد قدیم اگر این معاملات که بازارهای محلی بودن میتونست نوعی کارآمدی داشته باشه، در جهان نوین که به هر حال یک جهان دیجیتال، جهان به هم پیوسته و همزمان جهانی شده است، یعنی اینکه مرزهای ملی هم حتی از بین رفته و حتی پولی که الان ما استفاده میکنیم دیگه کارآمد نیست، بلکه ما از واحدهای الکترونیک که به سرعت جابجا میشن به عنوان معیار پول استفاده میشه. بنابراین چون راهکارهای اساسا زمانبر، سودآور نیست و مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه، از جمله عدم شفافیت و فساد. بنابراین اینکه این بتونه کارآمد باشه محل تردیده، هرچند ممکنه مثلا در شرایط بقا، یعنی تلاش برای بقا، بتونه تاثیر اندکی داشته باشه، اما به نظر نمیرسه که کارآمد باشه و بتونه به هر حال مؤثر واقع بشه و هزینه اون رو در نهایت مصرف کننده ایرانی به شکل اینکه نایابی کالا یا فرضاً گرانی کالا پرداخت کنه.
آیه علوی، همین دو هفته پیش بود که کانال مالی ایران با اتحادیه اروپا اندازی شد. چقدر ممکنه که شکل گیری این معاملات تهاتری در ایران مربوط باشه به ضعف‌هایی که این خط مالی داره؟
خب البته بی ارتباط نیست، اما بیاد بیاریم که خود اون معاملات به اصطلاح این سازوکار جدید مبادله میان ایران و اروپا هم، اون هم محل به اصطلاح مشکله، به خاطر عدم انعطافش، به خاطر همون که فرضاً عده زیادی نمیتونن استفاده بکنن، بنابراین گران تمام میشه. گمان میره با توجه به اینکه هنوز جزئیات این طرح جدید آماده نشده، به نظر میاد که نوعی در واقع تکمیل کننده اون سیستم باشه، به خاطر اینکه فرضاً حاکمیت چندان اطمینانی به اون نداره و بنابراین برای فعال کردن بازارهای منطقه‌ای از این شیوه به اصطلاح تهاتر استفاده میشه.
آیه علوی، ما هست که ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم‌ها تحت فشار اقتصادی قرار گرفته و به نظر میرسه در این مدت تمام هم و غمش رو فشار آوردن به اتحادیه اروپا گذاشته بود. حالا چرا بعد از این همه مدت و بعد از اینکه ما با گرانی خیلی گسترده‌ای در ایران روبرو هستیم، گوشت به کیلویی 100 هزار تومان رسیده، دلار دوباره افزایش قیمت داشته و به 12500 تومان رسیده اونطوری که در خبرها اومده، چرا حالا وزارت اقتصاد تصمیم گرفته که مجوز معاملات تهاتری رو برای برخی از شرکت‌های ایرانی صادر کنه؟
اگر اون روش‌های دیگه مؤثر واقع می بود، خب طبیعی بود که حاکمیت ایران دنبال این روش‌هایی که منسوخ شده و کارآمد نیست نمی آمد. بنابراین به نظر می رسه اون فشارهای امریکا، حالا اینکه ما اون رو خوب بدونیم یا بد بدونیم، مؤثر یا غیر مؤثر بدونیم، به نوعی کارآمد بوده، به این معنا که به هر حال دسترسی حاکمیت رو از ارز کمتر کرده، صادرات ایران رو کم کرده. بنابراین گرایش به این روش‌های منسوخ عهد کهن خودش نشون میده که به هر حال حاکمیت نتونسته از اون سازوکارهایی که بهتر بوده یا فرضاً کارآمدی بیشتری بوده استفاده بکنه و الان حاکمیت روی میاره به این شیوه هایی که به هر حال هم بازارش رو به اصطلاح منطقی تر میکنه، هم قدرت رقابتش رو میگیره، هم کارآمد نیست و هم گرانتر تمام میشه.
اشاره کردید به راه‌های بهتر و در دسترس‌تر. چه مواردی وجود داشته که جمهوری اسلامی تا به حال اونها رو نادیده گرفته و از این راهکارها استفاده نکرده.
فرضاً اگر جمهوری اسلامی میتوانست که بازارهای فرضاً مناطق سابق شوروی رو فعال بکنه، یا فرضاً با ترکیه معاملات بیشتری داشته باشه، یا حتی قدرت رقابت خودش رو در کشورهای همسایه بالا ببره، احتمالاً اون روش بهتر از این روش فعلی می بود. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال بازارهای ایران رو افزایش میداد. بیاد بیاریم که ایران موفق نبوده در این که بتونه حتی کالاهایی که الان در دسترس داره میتونه تولید بکنه، صادر بکنه به کشورهای منطقه.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادن، شب خوشی رو برای شما آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنم به برنامه بعدی ما، باز پخش مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی، هم به صورت تصویری و هم از طریق رادیو توجه کنید.